Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. خدمت عزیزانی که از این ویدیو دارن ما رو مشاهده میکنن عرض کنم که ما داریم داستان جنگ سرد رو به صورت سریالی تعریف میکنیم. هر زمان که دارید این ویدیو رو تماشا میکنید یک سر به کامنت اول همین ویدیو بزنید. شاید تا اون موقع همه قسمت ها آماده شده باشه و لینک تمامی قسمت ها در کامنت اول خدمتتون گذاشته شده باشه. این ویدیو قسمت 4 از داستان جنگ سرده. وقتتون رو نگیرم، بریم به سراغ قسمت 4 از داستان جنگ سرد. ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا دست به اشتباهات سیاسی بسیار زیادی میزد. همین رسوایی‌های سیاسی نیکسون جریان جنگ سرد رو به طور کامل تغییر داد. نیکسون اعتقاد داشت آمریکا هیچ رقم نباید در مقابل شوروی کم بیاره. هر کاری باید بکنه که شوروی رو متوقف کنه. حالا میخواد هزینه زیادی داشته باشه، تلفات زیادی داشته باشه، هر اتفاقی بیفته که شوروی در جنگ سرد شکست بخوره. در جریان همین اقدامات و در جریان جنگ ویتنام، نیکسون دستور داده بود که خاک کامبوج رو آمریکایی‌ها بمبارون کنن. بر اثر همین بمبارون در سال 1969 تعداد زیادی از مردم بیگناه کامبوج کشته شدند. این در حالی بود که کشور کامبوج یک کشور بی‌طرف بود و ربطی به جنگ نداشت. اما این اتفاق برای مردم کامبوج در جریان جنگ سرد رخ داد. از اون طرف وقتی که نیکسون فهمید ارتش آمریکا در ویتنام به گل نشسته و راهی به پیروزی نداره، دستور داده بود ویتنام شمالی رو بمبارون کنن. ویتنام شمالی مقر کمونیستای ویتنام بود، اما مناطقی که بمبارون شدن مناطق مسکونی بودن و به دلیل همین بمبارون تعداد زیادی از مردم بیگناه ویتنام جونشون رو از دست دادن. در اکتبر سال 1970 دولت مارکسیستی سالوادور آلنده به صورت کاملا دموکراتیک در شیلی به روی کار اومد. نیکسون اعلام کرد ما در انتخابات آزاد مردم شیلی دخالت نخواهیم داشت. اما به طور مخفیانه به سازمان سیا دستور داد تا از مخالفان آلنده حمایت کنند. اونها یک کودتای ناموفق رو در شیلی برنامه ریزی کردن و همین باعث شد شیلی تا 3 بعد ثبات سیاسی نداشته باشه. سرانجام یک کودتای نظامی موفق در سپتامبر 1973 انجام شد. آلنده ترور شد و ژنرال آگوستو پینوشه قدرت رو در شیلی به دست گرفت. نیکسون از پینوشه با آغوش باز استقبال کرد. دیکتاتوری خشن که هزاران نفر از مردم شیلی رو قتل عام کرد. در ژوئن 1971 یک سند محرمانه درباره جنگ ویتنام که به اوراق پنتاگون شهرت داره به نیویورک تایمز درز کرد. نیکسون در جواب یک گروه از کاراگاه‌های بازنشسته و مأموران قدیمی FBI و سازمان سیا رو تشکیل داد. گروهی که به لوله‌کش‌های کاخ سفید شهرت داشتند. هدف این بود که از درز سایر اطلاعات محرمانه کاخ سفید به بیرون از این کاخ جلوگیری کنند. روش اونها دادن رشوه‌های غیرقانونی، استراق سم و عملیات‌های خلاف قانون بود. اما در صبح روز 17 ژوئن 1972 چند نفر از این مأمورین دستگیر شدند. افراد اونها در جریان استراق سم و دزدی مدارک در ساختمان هتل واترگیت شناسایی و دستگیر شدند. این رسوایی به رسوایی واترگیت شهرت داره. نیکسون در ابتدای کار هر گونه ارتباط با این گروه رو انکار کرد، اما مدارک خیلی زیادی وجود داشت و همه اینها اثبات کردند که این رسوایی توسط خود نیکسون اتفاق افتاده. نیکسون میدونست که استیضاح میشه، اما قبل از استیضاح در 8 آگوست 1974 به طور رسمی استعفا داد و از سمتش کناره‌گیری کرد. نیکسون تبدیل به تنها رئیس جمهور آمریکا شد که قبل از اتمام دورش خودش شخصا استعفا داد.
God bless America. And God bless each and every one of you.
بعد از نیکسون جرالد فورد جانشین شد. وقتی که نیکسون از قدرت کناره‌گیری کرد، کنگره آمریکا به ارتش آمریکا فشار آورد که شما دارید در ویتنام چیکار می‌کنید؟ هر چه زودتر داستان جنگ ویتنام باید خاتمه پیدا کنه. کنگره آمریکا یک اولتیماتوم 60 روزه رو به ارتش آمریکا داد که داستان جنگ ویتنام رو خاتمه بده. فورد هم می‌دونست که پیروزی در ویتنام غیر ممکنه. وقتی که عرصه بر فورد و ارتش آمریکا تنگ اومد، فورد دستور داد که ارتش آمریکا به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کنه. همین اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها خاک ویتنام رو ترک کردند و شکست آمریکا در ویتنام بر همگان مشخص شد. بعد از شکست آمریکا از ویتنام، کمونیست‌های شمالی به سمت جنوب حمله کردند. در سال 1975 میلادی ویتنام یک کشور واحد با حکومت کمونیستی شد. آمریکا در جریان جنگ سرد در ویتنام از کمونیست‌ها شکست خورد. در پی این رسوایی‌ها فشارها به سازمان سیا هم بالا گرفت و بسیاری از مأموریت‌های سری اونها برای عموم افشا شد. رونمایی از این اسناد و شکست آمریکا در جنگ ویتنام عکس‌العمل شدیدی در کشور آنگولا به جا گذاشت. آنگولا که مستعمره پرتغال بود، در نوامبر 1975 استقلال خودش رو اعلام کرد. در جریان جنگ یوم کیپور که بین مصر و اسرائیل برقرار شده بود، آمریکا از اسرائیل حمایت می‌کرد و شوروی از کشورهای عربی مخصوصاً مصر. اما همینطور که جنگ جلوتر می‌رفت، مشخص شد که کشورهای عربی دارن شکست می‌خورن و اسرائیل داره پیروز میشه. برژنف که خودش رو در تنگنا در خاورمیانه دیده بود، پیامی برای نیکسون فرستاد. بهش گفت بذار شوروی و آمریکا با هم مذاکره کنن و بحران خاورمیانه ختم بشه. اما نیکسون اهمیتی به صحبت‌های برژنف نداد و در اون دوران نیکسون درگیر رسوایی واترگیت شده بود. برژنف آمریکا را تهدید کرد. گفت اگر بحران خاورمیانه ختم نشه، با ارتش سرخ خاورمیانه رو تحت کنترل قرار میده. هم کشورهای عربی و هم اسرائیل به اشغال شوروی در میان. نیکسون هم جواب کوبنده‌ای به برژنف داد. گفت اگر این کار رو بکنی، ما هم نیروهای نظامی آمریکا رو در خاورمیانه پیاده می‌کنیم و دو تا کشور رو در روی هم خواهند جنگید. نیکسون به این هم بسنده نکرد. به نیروهای هسته‌ایش دستور آماده باش داد. بعد از یک مدتی مصر و اسرائیل با هم پیمان صلح امضا کردند. اما مشخص بود هیچ گونه صلحی بین شوروی و آمریکا قرار نبود اتفاق بیفته. دتانت در خطر قرار گرفته بود. دتانت رو در ویدیوی قبلی توضیح دادیم. همون پیمان صلح بین آمریکا و شوروی بود. یک جورای دتانت معنای خودش رو از دست داده بود و جنگ سرد وارد فاز جدیدی شده بود. اما شوروی همچنان درگیر مشکلات اقتصادی داخلی خودش بود. به همین دلیل برژنف تصمیم گرفت همچنان به دتانت پایبند باشه. در 1 آگوست 1975 آمریکا و شوروی به همراه 33 کشور دیگه پیمان هلسینکی رو امضا کردند. در این پیمان مرزبندی‌های شوروی برای کشورهای شرق اروپا به رسمیت شناخته شد. ولی در اعزاش شوروی موافقت کرد به حقوق بشر احترام بذاره. حقوق بشر همیشه نقطه ضعف شوروی بود. به همین دلیل این پیمان هلسینکی تبدیل به یک بحران و فاجعه سیاسی شد. در تابستان 1976 یک گروه اصلاح طلب در مسکو گروه هلسینکی مسکو را تشکیل دادند. در بقیه کشورهای بلوک شرق هم گروه‌های مشابهی تشکیل شد. اونها با کمک رسانه‌های غربی موارد بسیاری که حقوق بشر در شوروی رو پایمال می‌کرد برملا کردند. برژنف یک بار دیگه دستگیری‌های گسترده و اردوگاه‌های کار اجباری رو روی کار آورد. برژنف پیمان هلسینکی رو یک کاغذ پاره می‌دونست. به فورد هم در آمریکا خیلی انتقاد کردند که چرا در مقابل نقض حقوق بشر در شوروی اقدامی نمی‌کنه. به نظر می‌رسید دتانت دیگه محبوبیتی بین رهبران دو کشور نداره. آنگولا در سال 1975 استقلال پیدا کرد. با خروج پرتغالی ها از خاک آنگولا این کشور تبدیل به یک زمین خالی برای ابرقدرت ها شد. سه گروه در آنگولا به دنبال قدرت بودند. یک گروه چپگرا به نام MPLA، یک گروه در شمال به نام FNLA، یک گروه در جنوب به نام یونیتا به رهبری جوناس ساوینبی. بزرگترین گروه در آنگولا همون گروه MPLA یا چپگراهای مارکسیست بودند. اعضای این گروه در کوبا آموزش نظامی دیده بودند و تحت حمایت فیدل کاسترو قرار داشتند. سلاح‌های زیادی هم از شوروی می‌گرفتند. ولی این قضیه آمریکا رو به وحشت انداخت. آمریکا اصلاً دوست نداشت که کمونیست‌ها در آفریقا نفوذ کنند، مخصوصاً در کشور استقلال یافته آنگولا. آمریکا برای اینکه با کمونیستای آنگولا رقابت کنه، با اونها مبارزه کنه، به سراغ آفریقای جنوبی رفت و از آفریقای جنوبی کمک خواست. آفریقای جنوبی از سال 1948 حکومت آپارتاید داشت. به همین دلیل در جهان منزوی شده بود. آمریکایی‌ها به آفریقای جنوبی پیشنهاد دادن که ما به شما کمک می‌کنیم تا دوباره به روابط بین‌الملل برگردید. در اعزاش شما به ما کمک کنید که کمونیست ها رو در آنگولا شکست بدیم. همه چیز بوی پیروزی غربی ها رو میداد. به نظر می رسید که آمریکا در این نبرد میتونه کمونیست ها رو شکست بده. اما باز هم اتفاقاتی رخ داد که همه معادلات بین المللی رو برهم زد. فیدل کاسترو بدون اطلاع شوروی 400 مشاور نظامی کوبایی رو روانه خاک آنگولا کرد. نیروهای FNAL از شمال به سمت لواندا حرکت کردند. اما با رهبری کوبایی ها شکست سختی از نیروهای کمونیستی خوردند. حالا نوبت به نیروهای جنوبی رسید. در اکتبر 1975 نیروهای آفریقای جنوبی از لامیبیا وارد آنگولا شدند و با پیوستن به نیروهای یونیتا به سمت پایتخت حرکت کردند. ولی فیدل کاسترو هزاران سرباز کوبایی رو روانه آنگولا کرد. شوروی هم کلی سلاح و مهمات روانه لواندا کرد. نیروهای MPLA با کمک کوبایی ها شکست سختی بر نیروهای جنوبی وارد کردند و بدین ترتیب آنگولا به دست نیروهای چپگرای MPLA افتاد. آمریکایی ها که تازه از جنگ ویتنام رها شده بودند، امکان مقابله با کمونیست ها رو نداشتند و شکست در آنگولا رو پذیرفتند. اما جنگ داخلی در آنگولا تا پایان جنگ سرد ادامه داشت. در سال 1977 توجه ابرقدرت ها به شاخ آفریقا جلب شد. با تغییر رژیم در دو کشور، متحدان این دو کشور هم تغییر کردند. شوروی از سومالی به اتیوپی رفت. آمریکا از اتیوپی به سومالی رفت. در اتیوپی امپراتور کنار زده شد و مارکسیست ها قدرت رو به دست گرفتند. همسایه اتیوپی کشور سومالی بود که سالها متحد شوروی بود. اما حالا که اتیوپی کمونیستی شده بود، سومالیایی ها به سمت آمریکا متمایل شدند. در جولای 1977 نیروهای سومالی قسمت بزرگی از صحرای اوگادن در اتیوپی رو اشغال کردند. شوروی 15,000 نیروی کوبایی رو مسلح و روانه خاک اتیوپی کرد. با نیروهای کوبایی و سلاح‌های شوروی، اتیوپیایی‌ها تونستند نیروهای سومالی رو به پشت مرزهای خودشون برگردونن. در واشنگتن خیلی ها این پیروزی شوروی رو سوء استفاده اونها از دتانت می دونستند. در سال 1977 جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد. کارتر خیلی در مورد حقوق بشر صحبت میکرد. علاقه زیادی هم داشت که با شوروی مذاکره کنه و دتانت رو احیا کنه. خیلی هم داشت تلاش میکرد که این رقابت تسلیحاتی و هسته‌ای بین دو کشور کاهش پیدا کنه یا به طور کامل از بین بره. کارتر یه جورایی دستش رو جلوی شوروی دراز کرده بود و قصد داشت با شوروی رابطه دوستانه‌ای برقرار کنه. اما یک مشکلی وجود داشت. در این دوران برژنف رهبر شوروی پیر و بیمار شده بود و این کشور رسماً توسط نظامیان شوروی اداره می شد. نظامیان در سال 1977 موشک SS-20 رو در برابر هدفهایی در غرب اروپا مستقر کردند. ناتو هم در جواب موشک پرشینگ 2 و چند موشک کروز دیگر رو در سال 1979 در برابر شوروی مستقر کرد. با وجود این تنش‌ها، اما باز هم دو طرف تونستند دومین قرارداد محدود کردن سلاح رو امضا کنند. سالت 2 در اون سال امضا شد. اما انتقادها به کارتر زیاد بود. منتقدین اعتقاد داشتند سالت 2 هیچ کاری برای کاهش خطرات سلاح هسته‌ای در شوروی انجام نمیده و شوروی به همون شیوه قدیمیش ادامه خواهد داد. در این دوران اتفاقاتی در خاورمیانه افتاد که دیگه به طور کامل دتانت کنار گذاشته شد. در سال 1979 در ایران انقلاب شد و حکومت به دست اسلامگراها افتاد. ایران در جریان جنگ سرد همپیمان غربی ها بود و علیه کمونیست ها مبارزه می کرد. یک مکان جغرافیایی مهم برای آمریکا هم به شمار می رفت. آمریکا ایران رو مثل یک سد مقاومی در برابر شوروی می دید. چون شوروی تمایل داشت به آبهای گرم خلیج فارس و به منابع نفتی خاورمیانه دست پیدا کنه که ایران یک سد محکمی در برابر کمونیست‌های شوروی بود. زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، آمریکا اونچنان احساس خطر نمی‌کرد. آمریکایی‌ها یه چیزی رو می‌دونستند. این رو می‌دونستند که اسلامگراها مخالف کمونیست‌ها هستند. چون کمونیست‌ها ملحدند. آمریکایی‌ها حس می‌کردند که در جریان جنگ سرد حتی بعد از انقلاب هم رویکرد ایران تغییر نمی‌کنه و ایران به خاطر مبارزه با کمونیست‌ها همپیمان غرب باقی می‌مونه. به همین دلیل چندان نگران وقوع یک انقلاب در ایران نبودن. حتی گفته میشه در کنفرانس گوادالوپ در فرانسه سران 5 کشور غربی کاملا با خروج شاه از کشور موافق بودند و حتی از شاه خواستند زودتر ایران رو ترک کنه که کشور دچار هرج و مرج و جنگ داخلی نشه و حکومت ایران زودتر تغییر کنه. اونها فکر می‌کردند از اونجایی که اسلامگراها با شوروی مخالفند متحد آمریکا خواهند شد. اما در 4 نوامبر 1979 تعدادی از دانشجویان انقلابی به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و 66 دیپلمات آمریکایی رو گروگان گرفتند. این گروگانگیری بحرانی رو به وجود آورد که 444 روز ادامه پیدا کرد. تلاش‌های کارتر برای آزادی گروگان‌ها به جایی نرسید. همچنین عملیات نظامی پنجه عقاب یا همون عملیات تبس با شکست مواجه شد. در این دوران به دلیل اعتصاب کارکنان شرکت نفت و همچنین خروج مهندسان و کارگران غربی از پالایشگاه‌های ایران، تولید نفت ایران به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد و باعث به وجود آمدن دومین بحران نفتی در آمریکا شد. سوخت در آمریکا نایاب شده بود و اقتصاد اصلاً اوضاع خوبی نداشت. در آمریکا همه انگشت‌های اتهام به سمت کارتر بود. در این دوران از جنگ سرد آمریکا اصلاً اوضاع احوال خوبی نداشت. دو تا جنگ رو در آفریقا شکست خورده بودند. از اون طرف بحران دیپلمات‌های اسیر شده در ایران رو نتونسته بودن حل کنن. مهمتر از همه وضع بد اقتصادی بود. اقتصاد آمریکا رو به فروپاشی رفته بود و معترضین به خیابون‌ها ریخته بودند. مردم آمریکا برای چند لیتر بنزین وارد صف‌های طولانی می‌شدند که سوخت دریافت کنند. در اوج این بحران‌ها یک خبر نگران کننده از همسایگی ایران یعنی افغانستان به گوش رسید. در افغانستان کمونیست‌ها علیه محمد داوودخان قیام کرده بودند و دولت داوودخان سرنگون شده بود. داوودخان که 6 سال پیش با یک کودتا ظاهرشاه رو کنار زده بود، حالا توسط شورشیان در ارگ ریاست جمهوری ترور شد. نور محمد ترکی رئیس جمهور شد، اما یک سال بعد حفیظ الله امین با یک کودتای دیگه ترکی رو کنار زد و قدرت رو به دست گرفت. رفتارهای حفیظ الله امین به قدری خشن بود که شوروی رو به وحشت انداخت. این بار شوروی تصمیم گرفت با نیروهای نظامی وارد خاک افغانستان بشه تا وضعیت رو در افغانستان کنترل کنه. حفیظ الله امین ترور شد و نیروهای شوروی کنترل اوضاع در افغانستان رو به دست گرفتن. در آمریکا کارشناسان سیاسی به وحشت افتادن. اونها میدونستن که آمریکا در موقعیت ضعیفتری قرار داره و شوروی هم داره قدرت نمایی میکنه. این کارشناس ها گفته بودند شوروی اومده افغانستان رو گرفته، بدون شک مقصد بعدی ایرانه، ایران رو میگیره و بعد هم به آبهای گرم خلیج فارس دسترسی پیدا میکنه و در نهایت هم میره به سراغ منابع نفتی در خاورمیانه. اون وقت دیگه مشخص بود که نتیجه جنگ سرد به نفع چه کشوری تموم میشه. ورود شوروی به افغانستان پایان دتانت بود. کارتر به برژنف گفت اشغال افغانستان یک نقطه تغییر اساسی و بلند مدت در روابط ما خواهد بود. سالت دو کنار گذاشته شد. بودجه نظامی آمریکا افزایش پیدا کرد. آمریکا و اروپا تحریم‌های شدیدی را علیه شوروی اعمال کردند. آمریکا حتی المپیک سال 1980 مسکو را هم تحریم کرد. کارتر که می‌ترسید با ادامه روند هجومی شوروی دسترسی غربی‌ها به نفت خاورمیانه از بین بره، دکترین خودش را مطرح کرد. اگر هر نیروی خارجی بخواد کنترل مناطق نفتخیز خلیج فارس رو به دست بگیره، آمریکا مستقیما از نیروی نظامی خودش استفاده خواهد کرد. کارتر هشدار داد که اگر شوروی بعد از افغانستان وارد خاک ایران بشه، آمریکا این اشغالگری رو مستقیماً با بمب اتم جواب خواهد داد. شکست‌های پی در پی کارتر در کنترل شوروی و همچنین عدم توانایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران باعث شد اون تمام پرستیژ خودش رو در میان مردم آمریکا از دست بده. در انتخابات سال 1980 کارتر شکست سنگینی خورد و یک بازیگر سابق هالیوود به نام رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد بار دیگر به اوج خودش رسید. رونالد ریگان مخالف سرسخت دتانت بود. گفت هیچ گونه مذاکره‌ای با شوروی نداره. ریگان یک کمپینی راه انداخت و از نیروهای نظامی شوروی به عنوان نیروهای اهریمنی در جهان یاد کرد. از کشورهای جهان خواست تا با همدیگه متحد بشن و شوروی رو به طور کامل از صفحه روزگار محو کنن، چون این حکومت یک حکومت شیطانیه و داره صلح رو در جهان از بین میبره. ریگان خیلی راحت دست به سخنرانی‌های آتشین می‌زد و مدام حکومت شوروی رو مسخره می‌کرد. جوک‌های خیلی زیادی در مورد رهبران شوروی می‌گفت و منظوری هم داشت از این جوک‌ها. اون اعتقاد داشت این حکومت به قدری مضحکه که به هیچ عنوان نباید ابرقدرت جهان باقی بمونه.
You know there's a 10 year delay in the Soviet Union of delivery of an automobile. And only one out of seven families in the Soviet fell, and this is their story that they tell, this joke, that this man, he laid down his money, and then the fellow he was in, that was in charge said to him, okay, come back in 10 years and get your car. And he said, morning or afternoon? And the fellow behind the counter said, well, 10 years from now, what difference does it make? And he said, well, the plumber's coming in the morning.
ریگان بودجه نظامی آمریکا رو در 5 سال دو برابر کرد. همچنین عربستان سعودی رو متقاعد کرد که قیمت نفتش رو کاهش بده و در نتیجه همین کاهش قیمت نفت جهانی افت شدیدی پیدا کرد. صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد شوروی بازی می‌کرد. با این کاهش اقتصاد شوروی که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد رو به فروپاشی رفت. ریگان همچنین برای حل مشکلات اقتصادی در آمریکا با سران 5 کشور بزرگ اقتصادی قرارداد پلازا را امضا کرد و باعث شد اقتصاد آمریکا یک بار دیگه در مسیر شکوفایی رشد قرار بگیره. دیگه تفاوت‌ها قابل چشم پوشی نبود. کشورهای بلوک شرق حتی برای ابتدایی‌ترین نیازهاشون مجبور بودن کوپن دریافت کنن و در صف‌های طولانی بایستن، در حالی که کشورهای غربی رشد بی سابقه اقتصادی را تجربه می‌کردند، رفاهی داشتند که تا اون زمان بی سابقه بود. به نظر می‌رسید پیش‌بینی‌های کارل مارکس داره برعکس عمل می‌کنه. اما استراتژی اصلی ریگان برای شکست شوروی یه چیز دیگه بود. استراتژی ریگان چیزی بود که بهش ابتکار دفاع استراتژیک یا SDI گفته میشد. چیزی که رسانه‌ها از اون به عنوان جنگ ستارگان یاد کردند. استراتژی این بود که با استفاده از علوم فضایی و لیزر یک سیستم دفاعی فضایی برای موشک‌ها درست بشه. چیزی که بتونه از فضا وقوع یک حمله هسته‌ای رو خنثا کنه. ریگان میدونست که آمریکا دهه‌ها با ساخت چنین پروژه‌ای فاصله داره، اما این رو هم میدونست که شوروی در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر بسیار عقب‌تر از آمریکاست. ریگان قمار کرد و این بلوف رو رسانه‌ای کرد. ریگان معتقد بود اگر شوروی این بلوف رو باور کنه، اون وقت دست آمریکا برای مذاکره با اونها بازتر میشه. قمار ریگان جواب داد و شوروی بلوف رو باور کرد. ولی نتیجه اتفاق افتاد که بسیار پیشبینی نشده بود. یوری آندروپوف که در سال 1982 و بعد از برژنف رهبر شوروی شد، از این خبرها بسیار وحشت کرد. آندروپوف که فکر میکرد آمریکا قصد داره به زودی به شوروی حمله کنه، به تمام نیروهای اطلاعاتی و نظامی شوروی در همه جا فرمان آماده باش داد. آماده باش اون به قدری جدی بود که وقتی در 1 سپتامبر 1983 یک هواپیمای مسافربری کره جنوبی به اشتباه وارد حریم هوایی شوروی شد، نیروهای شوروی این هواپیما رو منفجر کردند. تمام 269 مسافر هواپیما کشته شدند که 62 تای اونها آمریکایی بودند. آندروپوف در ابتدا همه چیز رو انکار کرد، ولی بعدن که قضیه لو رفت اعلام کرد یک مأموریت جاسوسی آمریکایی ها رو خنسا کردیم. حتی در نوامبر همون سال آندروپوف که یکی از تمرینات ناتو رو اشتباهاً حمله واقعی تصور کرده بود، نزدیک بود به نیروهای هسته‌ایش دستور شلیک بده. اما مردم در اروپای غربی و در آمریکا همه تقصیرها رو به گردن شوروی ننداختن. اونها برعکس اومدن از خود ریگان انتقاد کردن. گفتن سیاست‌های تند و تیز تو باعث شده که شوروی جلوت گارد بگیره. این رویکردهای یک طرفانه راه هر گونه مذاکره‌ای رو به روی ما بسته. مردم در آمریکا و در کشورهای اروپای غربی دست به اعتراضات گسترده زدند و از مقامات هر دو کشور، چه شوروی و چه آمریکا، درخواست کردند که با هم مذاکره کنند و هر چه زودتر به این جنگ سرد که حالا داره تلفات جانی زیادی هم میده خاتمه بدند. واقعیت ماجرا این بود که در کشورهای اروپایی دتانت همچنان برقرار بود و کشورهای اروپای غربی با اروپای شرقی روابط دیپلماتیک و اقتصادی داشتند، همچنین روابط اقتصادی با شوروی داشتند، ولی چنین اتفاقی در آمریکا رخ نداده بود. رونالد ریگان فریاد اعتراض مردم در سراسر جهان را شنید و تصمیم گرفت با شوروی مذاکره کنه. اما ریگان هیچ گونه امیدی به مذاکره نداشت و اعتقاد داشت این مذاکره خیلی زود به بن‌بست ختم میشه. در همین کورسو و ناامیدی بود که یک شخصیت جدید در سیاست شوروی ظهور کرد و این شخصیت امیدهای مذاکره رو دوباره زنده کرد. ما هم در اینجای کار قسمت 4 از داستان جنگ سرد رو به پایان میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت 5 و پایانی از داستان جنگ سرد رو تقدیمتون میکنیم.